ادعیه به پیشکار همه علمای اسلام خصوصا علامه طباطبایی و استادانش سوره توحید دارد. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث مبحث جبر و تفویض بود. بعضی از مقدماتش ذکر شد و روایاتش هم بعضی بیان شد. حالا حضرت علامه یه توضیحی دارن اینجا که در ذیل این توضیح در واقع روایات هم شرح میشه، مسئله باز مجددا باز میشه. میفرماین که اقول قد عرفت ان الذي الزم المجبر ان قالوا بما قالوا هو البحث في القضاء والقدر. مشکلی که اینجا پیش اومده اینه که جبری ها مقدمات حرفشون درسته، یعنی اون گزاره هایی که بیان میکنن درسته، ولی نتیجه که میگیرن غلط. پس حرف درستیه، مثل این حرف که مشرکین زدن که گفتن که اگه خدا نمیخواست ما اشرکنا ولا آبا اونا. یه بیان خیلی لطیفیشون در سوره انعام داره، این آیه در سوره انعامه که میگه اینا گفتن که اگه خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، پدران ما مشرک نمیشدن. بعد در ادامه آیه میفرماید که آیه ادامهش نشون میده که خدای تعالی مطلب اینا رو رد نمیکنه. این حرف درست، منتها اینا از این میخواستن یه نتیجه بگیرن، اون نتیجه غلط. بله خب این درسته، تا خدا نخواد که هیچ اتفاقی نمیفته که. منتها بحث این است که چه نتیجه میخوان از این بگیرن. نتیجه میخوان اینطوری بگیرن که چون خداوند خواسته ما مشرک شدیم، پس حالا که خواست خداست واسه به ما دیگه تکلیفی به گردن ما بار نیستش که. در حالی که این دو طرف قضیه، این دو طرف به هم دیگه نمیخوره. بله هر فعلی در زیر آسمان انجام میشه اراده خداست، منتها اینجا الان میخوایم بحث کنیم که چطور اینا با هم جمع میشه. چرا این استنتاج غلطی؟ میفرماید که این چیزی که اینا گفتن به خاطر بحث قضا و قدر گفتن، و استنتاج الحتم و لزوم فی ما. چون بحث قضا و قدر مسئلهش مسئله حتمیه، یعنی قضای الهی حتمیه، تقدیر این عالم نوشته شده، اینا درست. اما آیا از این مقدمه به این نتیجه میرسین که خب پس جبر در کاره، یعنی ما هیچ اراده‌ای در انجام کارهای خودمون نداریم، ما مجبوریم به انجام افعال، از این به این نتیجه میرسین یا نه یک گذرگاه این وسط هست که این گذرگاه اجازه ورود به این نتیجه رو نمیده، همون که اهل بیت فرمودن. میفرماید وشتبه و کذالکن نتیجه ایزن نتیجتون صحیحه. مقدماتشون درسته، نتیجه هم که از این مقدمات میگیرن درسته، ولی غیر انهم اخطأوا فی تطبیقها، در تطبیق خطا کردن. اونجا تو سوره انعام فرموده در استنتاج، اون هم تو بحثش یکمی با اینجا فرق میکنه، میگه مقدمات اون، چون اون حرف از همین باب متا یک کمی با این فرق داره. میفهمد که اونجا مقدمه‌شون درسته ولی استنتاجشون غلطه، چون اونجا یه بحث دیگه ایه تو استنتاج. تو استنتاج میخوام بگم پس یه نتیجه دیگری میخوام بگیرن، یعنی شاید اصلا اونجا میخوام بگن ما مشرک نیستیم. حالا اون بحث در جای خودش قرار خواهد گرفت. پس در واقع مسئله اینجوری شد که اینها مقدماتشون درسته، نتیجهشون هم صحیحه، فقط در تطبیق به این مورد خودشون اشتباه کردن. یعنی یه قضیه‌ای که در جای خودش درسته رو دارن به یه مطلبی که ربطی به اون قضیه نداره حمل میکنن. یعنی بله همه کارها زیر اراده خدای تعالی است، ولی این موردی که اینا دارن بهش حمل میکنن از اون موارد به حساب نمیاد. بعد میفرماید که این میدونیم مثل چی میمونه، مثل اینکه ما تو منطق میایم بحث میکنیم، میگیم یک تعریف صحیح باید چی داشته باشه، باید جنس و فصل داشته باشه، باید جامعه افراد باشه مانع اغیار باشه، تو منطق اینو میگیم دیگه. بعد میخوایم بیایم این تعریف رو تو ادبیات حملش کنیم به تعریف فاعل، تو فقه شرح نامه رو باز میکنیم تو تعریف طهارت میخوایم اینو بهش حمل کنیم. بعد مثلا یه تعریفی از طهارت میکنن، همه میان اشکال میکنن، میگن این تعریف نه جامعه نه مانع، در حالی که فقه و ادبیات اعتباریاته، منطق مربوط به حقایقه، اونی که تو منطق میگن مال حقایقه نه مال اعتباریات. اعتباریات ایناست که ما خودمون ساختیم، چراغ قرمز که دیدی وایسا، این یه چیز اعتباری. اون قانون مال حقایقه نه مال اعتباریات. ما شما میخواییم بیاییم ادبیات رو هم کنیم به منطق، علم منطق اصلا برای ادبیات عرب ساخته نشده، برای فقه و اصول هم ساخته نشده، لذا بزرگان اخیر بعضشون میگن تمام این بحثایی که میکنیم بیهوده است در تعاریف، چون بحثای مفصل میشه تو درس خارجا قوقا میشه، میگن این بحثا بیهوده است چون اینا اعتباریه اون حقیقیه. ایشون میفرماید که امر حقایق و اعتباریات به اینا مشتبه شده و اختلط علیهم الوجوب و الامکان. از همه بالاتر موضوع بس اینجاست، وجوب و امکان رو قاطی کردن ما هم دیگه. چون این عالم دو تا چهره داره، یه چهره وجود داره یه چهره امکان داره. بحث اختیار مربوط به چهره امکانشه، بحث قضا و قدر مربوط به چهره وجوبشه. این دو تا چهره با هم فرق میکنه. و توضیح و ذالک، حالا توضیح مسئله، ان القضا والقدر على تقدير ثبوت ما ينتجان ان الاشياء في نظام الايجاد والخلقه على صفه الوجوب واللزوم. نتیجه بحث قضا و قدر اینه که همه موجودات بر صفت لزوم و وجوب موجودن، که حالا عرض می‌کنیم اینش. فكل موجود من الموجودات و كل حال من احوال الموجود مقدره محدوده ان الله. همه موجودات با حدشون و قدرشون در نزد خدا موجودن. معین له جمیع ما هو معه. نه تنها خود موجودات در نزد او موجود و معینن، بلکه تمام حالات و اطوارشون و حوادثی که قراره براشون اتفاق بیفته هم در نزد او معین و مشخص است. این مربوط به اون چهره وجودشه. این اونیه که آدم جبری میکنه، در حالی که عوضی میگیریم از علل طرف. این اصلا ربطی به این قسمت نداره، حالا روشن میشه چرا. و من الواضح ان الضروره والوجوب من شؤون العله، فان العله التامه هي التي اذا قيس اليها الشيء صار متصفا بصفه الوجوب. ضرورت و وجوب از صفات علته. یعنی چی؟ یعنی اگه علت موجود شد ضرورتا معلول موجوده. اگر آتش موجود شد به ضروره حرارت پشت سرش. دیگه حرارت نمیتونه بگه حالا من باید فکر کنم ببینم من میخوام موجود بشم یا نمیخوام. اصلا اختیار اینجا در کار نیست. آتش علت حرارته، پشت سر خودش حرارت رو میاره، این میشه وجوب. امکان اگه بخوایم یه مثالی ناقصی بزنیم کبریته. کبریت هم میتونه به آتش بگیره، هم میتونه اینجوری خاموش و سرد بمونه. پس الان در اون سر کبریت حرارت ممکن الوجوده، اما در آتش افروخته دیگه حرارت ممکن الوجود نیست، واجب الوجوده. الان این آتیش پشت سرش هم حرارت، با خودش حرارت، اما کبریت میتونه حرارت بشه لحظه آینده، میتونه حرارت نشه. اگه همینطوری به چرخونشون نظام این عالم خیلی مسائل روشن میشه. این کاغذ این کتاب نسبت به کاغذ بودنش واجب الوجوده، یعنی کاغذه. اما آن بعدی چی؟ آن بعدی این کاغذ یا خاکستره؟ نسبت به آن بعدی ممکن الوجوده. لحظه بعد ممکنه خاکستر بشه، ممکنه همین کاغذ باقی بمونه، ممکنه از شما به یه شیء دیگه تبدیلش کنید. پس نسبت به آن بعدی این بحث وجوب و امکان که میگیم منظور اون اینه. علت اگه موجود شد به ضروره معلول هم پشت سرش موجوده. پس این موقعی که علت رو نگاه میکنه، اما و هی علتی ازا قیسه الهی متصن و ازا قیسه اله غیره ها ایوشین کان لم یسر الا متصفن بالامکان. اما نسبت به غیر علت وقتی بررسیش بکنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. نسبت به غیر علت الان حرارت رو نسبت به یه چیزی که علت غیر علت چه بررسی میکنی؟ مثلا حرارت رو نسبت به این کاغذ بررسی میکنی، بله کاغذ ممکن است تبدیل بشه به حرارت، ممکن هم است نشه. اما آتش دیگه نمیتونی بگی ممکن است حرارت بده ممکن است نده، چون علت تامش. و ذالک لا ینافی سریان. حالا میفرماید که فنبساط القدر و قضا فی العالم، این که قضا و قدر در عالم جریان داره که همون سریان علت تامه و معلولیت در عالم به طور کامل، لا ینافی سریان حکم القوت و الامکان فی العالم. عالم دو تا حکم داره، یکیش مار قضا و قدره که واجب الوجود میکنه علت تامه معلولشو، یکی هم مربوط به قوه و امکانه. الان علت موجده حرارت که آتیشه هست، لا محاله آتیش هم پشت سرش هست، لا محاله پشت سرش حرارت هم هست. اما این کاغذ آن بعدیش قوه است، معلوم نیست که یه ساعت دیگه این چیه، بالقوه این آتیشه. در این حال که بالفعل کاغذه، بالقوه آتشه. این دوتا با هم منافات نداره، این سر جای خودش محفوظه، اونم سر جای خودش. این میز چوبی بالفعل چوبه، به ضروره، چاره نیست، حتما هست، هست دیگه، این چوبه. اما نسبت به آن بعدی ممکنه چوب بمونه، ممکنه حرارت بشه. پس در این حال که یه فعلیتی باش الهمی الان هست، در این حال یه قوه هم در درونش هست. این عالم شما اگه نگاه کنید پر از قوه و فعله. فعلیت ها واجبن چون هست دیگه، فعلیت یعنی آنچه که هست. قوه ها ممکنن. پس این عالم ترکیبی است از فعلیت و قوا، که فعلیت ها هست به ضروره، قوا هست به صورت صفت امکان. یعنی معلوم نیست که این کدوم قواش در لحظه بعد به فعلیت تبدیل بشه، در لحظه بعد چوب باشه یا در لحظه بعد خاکستر باشه یا حرارت باشه. حالا بیاریمش رو افعال انسان. فالفعل الاختیاری و صادر عن الانسان به ارادته. وقتی فعل اختیاری انسانی که با اراده خودش انجام میده در نظر میگیرید، اضافر از منصوبن الى جمیع ما یحتاج و الیه فی وجودهی، وقتی همه محتاجاتش رو در نظر میگیرید. الان من اگه بخوام این آب رو بخورم چه چیزایی میخواد؟ باید به این آب توجه کنم، باید این آب باشه، باید من تشنه باشم، باید علم داشته باشم به این آب و به تشنگی خودم، باید علم من تبدیل به اراده بشه، اراده کنم ابزار و آلات برداشتن این آب رو داشته باشم، ابزار و آلات خوردن این آب رو داشته باشم. همه اونا اون چیزایی که این فعل را محقق میکنه. خوردن آب یه فعلی است که یه سلسله لوازم میخواد، یکیش هم اراده و اختیار منه. وقتی که یه فعل اختیاری انسان شما اینجوری تصور میکنید، اگر همه این خصوصیات که برای تحققش لازمه موجود باشه، این به ضروره موجود میشه. مثل علم، اراده، ادوات سعی، ابزارالات و ماده، یعنی این ماده که یتعلق به الفعل و سایر و شد. چون من تشنم آب نیست، پس فعلی اتفاق نمیافت. آب هست، من تشنم نیست، اراده آب خوردنم ندارم، فعلی اتفاق نمیافت، گرچه اختیار دارم. اما آب هست، منم تشنم، ارادم دارم، اختیار دارم، به آبم توجه دارم، حواسم پرت نیست، همه اینا فراهمه، کسی هم مانع خوردن آب من نیست، و همه اینا وقتی جمع شد آب برمیدارم میخورم دیگه. میفرماید که وقتی که همه اینا در نظر گرفته شد و سایر شرایط زمانی کان از ضروری الوجود، فعل به ضروره موجود میشه. و هو الذی تعلقت به الاراده الالهیه، اینجاست که میگه خدا اراده کرد. این میشه اراده خدا. خیلی عمیق مسئله ها. الان جلوتر یه بندی ایشون میگه که همین مسئله الان روشن میشه. به همه اینایی که گفتیم میگن اراده خدا. ولکون الفعل ضروری ان بالقیاس الی جمیع اجزاء علت التام. این فعل هم میشه ضروری. و من جهت ها لا یوجب کنه ضروری ان اذا قیس الی بعض اجزاء. اگه به بعضی از اجزا قیاسش کنی ضروری نمیشه. مثلا آب هست، منم هستم، اختیار من هست، ولی من تشنه نیستم، اراده آب خوردنم ندارم، این نمیشه ضروری. کما اذا قیس الفعل الی الفاعل دون بقیه اجزاء علت التام فانه لا یجوز قدلن کن. فقط آبو در نظر بگیر و منو، این هنوز واجب نشد. من هستم، آبم هست، ولی من آبو نمیخوام بخورم، بازم علتای دیگه میخواد که بعد ما هم دیگه جمع بشن، تشنه باید باشم، بعد اراده آب خوردن داشته باشم، بعد کسی مانعم نشه، بعد چیزای دیگه هر چی میخوایم بهش اضافه کنیم. ولا یبلغ البته حد الوجوب، از حد به حد وجوب نمیرسه. فلا معنا لما زعموه ان عموم القضا و تعلق الارادت الهیه بالفعل یوجب و زوال القدره و ارتفاع الاختیار، معنی نداره این حرفی که اینا گفتن اراده خدا موجب زوال قدرت میشه. خوب دقت کنید الان مسئله حل میشه اینجا. حالا اینجا یه بندی میگه همه بحث رو به هم دیگه وصل میکنه، فهمید که بل الارادت الالهیه انما تعلقت بالفعل به جمیع شؤونه. اراده خدا چیه؟ اراده خدا تعلق پیدا کرده به این فعل و همه این شؤونی که دور فعل. یعنی چی؟ یعنی این فعلی که از زید صادر میشه مثلا به این ترتیب که و منهو ارتباطات او به علله. کی خواسته که آب تشنگی رو برطرف کنه؟ چرا شکلات تشنگی رو برطرف کنه؟ چه کسی تشنگی رو ایجاد کرده؟ چرا وقتی اون اتفاقات تو بدن من میفته که موجب تشنگی میشه من گرسنم نمیشه؟ چرا تشنم میشه؟ چرا مثلا غمگین نمیشم تشنم میشه؟ چرا یه خبر بدی که به من میرسه من غمگین میشم؟ چرا شاد نمیشم؟ رابطه بین اون خبر بد و غم، خبر خوش و شادی، این حوادث طبیعی بدن و تشنگی رو کی قرار داد؟ کی تشنگی را تشنگی کرده؟ کی آب را رافع تشنگی کرده؟ کی به من این خصوصیت رو داده که من توجه به آب پیدا بکنم، بعد اراده پیدا بکنم، بعد دستم رو دراز کنم، بعد این آب رو بخورم؟ این روابط رو کی برقرار کرده؟ چه کسی آب و علت رفع تشنگی قرار داده؟ و چه کسی به من این اختیار رو داده که من با اختیار خودم این کار رو انجام بدم؟ چرا خیلی کارا تو بدن من و شما اتفاق میفته ما اصلا اختیار نداریم؟ مثلا اینکه معده اسید ترشح میکنه به اختیار ماست، خودش ترشح میکنه تمامش میره دیگه. اینکه دهن بزاق ترشح میکنه دست ماست. اینکه مثلا اون اتفاقات تو روده میفته دست ماست. اتفاقاتی که تو مغز میفته دست ما نیست. خب همین کارام راجع به آب میکرد دیگه، مثلا آبو تماشا میکرد تشنگی برطرف میشه. خیلی چیزا با تماشا مگه برطرف نمیشه؟ میگن دریا رو تماشا کنی افسردگی از بین میره. چرا از بین میره؟ چرا تماشا کردن رنگ سبز انسان شاد میکنه، آرامش به آدم میده؟ آرامش میده رنگ سبز دیگه، الان علما هم میگن اینو دیگه. خب آب هم مثلا تماشا میکردی تشنگیت برطرف میشده، چرا باید بخوری تا تشنگیت برطرف؟ چرا این مثلا تماشا کردن نیست؟ موسیقی رو باید مثلا بخوری؟ خب موسیقی خودش میاد میره تو گوش، بعد یه حالتی به انسان دست میده. خب آب هم همین کارو میکرد. تمام این روابط رو او برقرار کرده. از جمله این روابط یکیش هم اختیار ماست که به اختیار ما گذاشته. به این میگن اراده خدا. نه اینکه اراده خدا مثل اراده معاذالله حسن آقا باشه که من میخوام این آبو بخورم، حسن آقا نمیخواد من بخورم، بعد من هی میکشم حسن آقا از اون ور میکشه، آخرم من نمیخورم. میگی دیدی حسن آقا نذاش من این آبو بخورم. بعدم شما چرا منو مجازات میکنی؟ آقا تو آب نخوری، خب حسن آقا نذاشت دیگه، پس منو دیگه نباید مجازات کنی. خیال کردیم خدا می حسن آقاست، اینو گذاشیم کنار خودمون، میگیم خب پس اگه اراده الهی بر اراده ما غلبه کرد، پس ما هیچ کاره ایم دیگه، ما مجبوریم. این مسئله حقیقتش اینه. پس اگر اراده الهی رو بخواید تفسیر کنین به مجموعه این اسباب و علل که یکی از اینا هم اختیار انسانه، میگن اراده الهی. خب حالا ملاحظه فهمید عبارتو. من حیث و انهو فعل اختیاری صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا. ببخشید دو خط اومدم پایین. و خصوص اراده الهی تعلق پیدا کرده به جمیع شؤون این فعل، از جمله ارتباطاتی که این علل با هم دیگه دارن، شرایط وجودشون. به عبارت دیگه تعلقت الارادت الالهیه بالفعل صادر من زید مثلا لا مطلقا. اراده الهی تعلق پیدا کرده به این فعل، نه به طور مطلق، بل من حیث و انه و فعل اختیاری. یعنی خدا نخواسته که این آب خورده بشه مطلقا، چه من بخواهم چه من نخواهم، خدا خواسته که این آب خورده بشه از مجرای اختیار. این مثالی که در پیتی که من زدم خیلی کارا رو حل میکنه. بنا این خونه رو ساخته، یه دونه در گذاشته، پس شما چاره ای نداریم، بعد از همون در بریم بیرون. اما بنا این خونه رو ساخته، دو تا در گذاشته. شما از هر کدوم از این درها که بریم بیرون به اراده کی عمل کردین؟ به اراده. البته این مثالای ما همه ناقصه، فقط تقریب به ذهنه، ولی با اختیار خودتون انتخاب کردین دو تا راه رو. ولی اختیاری که اون دو راهی ساخته خونه رو، اون برای خونه دو تا راه قرار داده، اون مهندس دو تا جاده کشیده به شمال، البته سه تا جاده نکشیده، شما دو تا جاده بیشتر ندارین و هر کدوم رو خودتون انتخاب میکنین. هر کدوم هم انتخاب کنین تحت اراده اون هست، چون اون دو راهی خلق کرده. او افعال انسان رو دو وجهی خلق کرده، یعنی به انسان این اختیار رو داده. شما هر وجهی رو انتخاب کنین طبق اراده اون عمل کردین. مسیر سعادت رو برین طبق اراده اون عمل کردین، مسیر شقاوت هم برین طبق اراده اون عمل کردین. لذا اینکه مشرکین گفتن خدا اگه میخواست ما مشرک نمیشدیم، علامه فهمید درست میگن، منتها به این معنا، نه به اون معنا که بر دامن کبریای اون گردی بشینه. به دامن کبریای اون هیچ گردی نمیشه. خیلی این عبارت حل کننده است. بعد میفهمد فاذن تأثیر الارادت الالهیه فلفل یوجب و کون الفل اختیاری هن. این که خدا خواسته فعل اختیاری شده. اگه نمیخواست کی میتونست از اراده خدا تقلف کنه؟ همونطور که در قیامت اینطوریه، در قیامت بساط اختیار جمع شده است، لذا احدی نمیتونه تقلف کنه، اصلا اونجا دیگه جایی برای تخلف نیست، اونجا بساط اختیار جمع میشه. و الا تخلف متعلق الارادت الالهیت انها، اگه اینجوری نبود اراده الهی در جای خودش قرار نمیگیره، میگه نه خیر آقا نمیشه اختیاری باشه، او خواسته اختیاری باشه و شده. فاذن تأثیر الارادت الالهیه فی سیرورت الفل ضرورین یوجب کن الفل اختیارین، این که خدا اراده کرده که این فل ضروری بشه جز اختیارم جز همونه. ای کن الفل ضرورین به نسبت، حالا وقتی نسبت به اراده خدا در نظر میگیری فل میشه ضروری، چون اراده خدا تفسیرش چی شد؟ تمامی این اسباب و علل میشه اراده خدا، و خب همه اسباب و علل وقتی موجود شد فل ارسات که واجب میشه دیگه، پس اراده خدا مساوی با ضرورت وجود. اما اختیار من چی؟ اختیار من بخشی از اراده اوست، اختیار منو اگه بردارین فعلتون ممکن الوجود میشه. اراده اون وقتی میاد فعل میشه واجب الوجود، اختیار من وقتی برداشته میشه فعل میشه ممکن الوجود، وقتی میاد بازم فعل واجب الوجود نمیشه، بازم یه جزءشه اختیار من، بعد بقیه اجزا هم موجود باشه، آبم باید باشه. پس وقتی نسبت به فعل الهی بررسی میکنین میشه ضروری، نسبت به اختیار میشه. حالا یه کلمه هست تو فلسفه این همه مسائل حل کرده، به این نوع اراده ها میگن اراده طولی. این که بنا اراده کرد دوتا در گذاشت، حالا من اراده میکنم از کدوم در برم، این اراده طولیه نه عرضی، مقابل هم دیگه نیست. یه کلمه است، با همین کلمه طولی همه مسائل حل میشه. اراده انسان در مقابل اراده خدا اراده طولیه، یعنی در طول اراده خداست. همون مثالی که زدیم گفتیم مثلا حسن آقا نیست که حسن آقا این آبو بگیره من بکشم آخر سر اون پیروز بشه بعد بشه جبر، بلکه در طول این تفسیر طول بود این عبارت که اومد. میفرماید که فل ارادتو فی طول الاراده و لیست فی عرضها حتی تتزاهما، با هم تزاهم ندارن. حالا انشالله یه میموردی بحث ملائکه رسیدیم، تأثیر ملائکه هم در افعال خیر انسان همینجوریه طولیه. به بحث شیاطین هم اگه رسیدیم، یه بحثی کردیم بحث شیاطین رو 5 جلسه، انشالله بازم ادامه دارد. شیاطین هم اراده شون اراده طولیه، یعنی شیطان مبدع شروره ولی مبدعیتش از این سنخه، لذا در قیامت شیطان رو ملامت نمی کنن. شیطان میگه منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، اگه اختیار عرضی باشه بعد اونو ملامت کنید، چون اختیار طولیه میگه خودتون رو ملامت، میگه من سلطه بر شما نداشتم. اگه اختیار، اگه ارادش عرضی بود سلطه داشت، اگه شما الان بیه به زور منو وادار به کار خلاف کنید سلطه داری دیگه سامنه، اون سلطه نداره. و یلزم من تأثیر الارادت الالهیه، تا اینجوری نیست که با هم تزاهم داشته باشن و یلزم من تأثیر الارادت الالهیه بطلان تأثیر ارادت الانسانیه، تا از تأثیر اراده الهی اراده انسان باطل بشه. پس اینجوری نیست. فظهره، اینجا ظاهر شد که ان ملاک خطا المجبر فیما اخطأوا فیه، این که این جبریا اشتباه کردن، اشتباهشون در کجاست؟ عدم و تمییزم کیفیت تعلق الارادت الالهیه بالفعل، کیفیت تعلق اراده خدا به فعل رو نفهمیدن، خیال کردن اراده خدا مثل اراده یه آدم در عرض یه آدم دیگه که این میخواد یه کاری کنه اون مانع بشه. بعدم با خودشون گفتن خب کسی که مانع خدا که نمیتونه بشه، پس خدا برنده است تو این مبارزه، پس این بیچاره مجبوره. و فرق بین اراده طولی و بین اراده عرضی نذاشتن و حکم به بطلان تأثیر اراده عبد در افعال کردن، چون گفتن چون اراده خدا بهش تعلق داره. این جبریا. حالا تفویضیا محکم اختیار رو چسبیدن، اینا اختیار رو بهش، چون دیدن واقعا اینا عاقل‌تر از جبریا هستن. جبریا اصولا اگه سیر تاریخشون هم نگاه کنی، حکومت‌های زمان عرصه‌ای که تشویق کننده مذهب جبر بودن، چون اگه واقعا این تفکر غلط جا میافتاد دیگه مردم به فکر انقلاب نمیافتادن. خدا خواسته این عرصه‌ای که بنی امیه بر ما حاکم شدن، خصوصا بنی امیه خیلی مسئله جبر رو توسعه میدادن. این بندگان خدا تفیزیا اینا عاقل بودن. وقتی انسان به خودش مراجعه میکنه واقعا میفهمه که خودشه که اختیار میکنه، واقعا کسی برای به زور شما رو اینجا آورده. بله اون توفیقات الهی و نتیجه اعمال اینا همه درسته، ولی اجباری انسان پشت سر خودش احساس نمیکنه، لذا اختیار رو محکم گرفتن. از این طرف اومدن یه کار بدتر از جبریا کردن، اراده خدا رو باطل کردن، چون دیدن اختیار که هست، این اراده خدا رو هم که اینا فکر کردن مثل جبریا فکر کردن تو این نقطه نمیتونن وصلش کنن به این اختیار، لذا گفتن اینجا خالق افعال خود انسانه، یه خالقی رو در کنار خالق اثبات کردن. معتزله یعنی همین مفوضه و ان خالفت المجبر فی اختیاریت افعال العبد و سایر لوازم، گرچه در با اونا مخالفن، الا انهم سلکو فی اثباته مسلکن لا یقصر من قول المجبر فسادن، یه راهی رو رفتن که فسادش اگه بیشتر نباشه از قول اونا کمتر نیست، و هو انهم سلموا للمجبر ان تعلق ارادت الله بالفعل یوجب بطلان الاختیار. اینجا این قضیه رو پذیرفتن که تعلق اراده خدا موجب بطلان اختیار میشه. بعد اون وقت چیکار کردن؟ و من جهت اخرى اثر رو علی اختیار اختیاریت افعال الاختیاریه، در اختیاریت فعل هم اصرار کردن نتونستن اینو دفع کنن. پس چیکار کردن؟ فنفعوا بالاخره، اون یکی رو نفع کردن، یعنی موضوع قیاسه، گفتن پس اراده خدا معلومه که اینجا در کار نیست. فنفعوا بالاخره تعلق الارادت الالهیه بالافعال، تعلق اراده الهی رو به افعال نفع کردن. فلزمهم اثبات و خالق آخر للافعال و اول انسان، گفتن انسان خودش خالق افعال خودشه. کما ان خالق غیرها هو الله سبحانه، همونطور که خالق غیر الله، فلزمه هم محضور و سنویه، سنوی شدن، دو خدایی شدن، دو تا خدا شد دیگه، اون خالقه اینم خالق. نه اینا طولی فرض نکردن، اصلا قطع کردن ارتباط، طولی اونه توضیحش که گفته شد، تن اصلا خدا دیگه در کار نیست، این خودش خالق افعال خودش. ثم وقعوا فی محاذیر اخرى اشد مما وقعت فی المجبر، بعد تو محظوراتی گیر کردن بدتر از محظورات جبریا. حضرت هم اینجوری فرموده مساکین القدریه، این مسکین های قدری، ارا یعنی معتزله، ارادوا ان یصفوا الله به عدله فاخرجوا من قدرته و سلطانه، خواستن خدا رو به عدلش توصیف کنن، خواستن میگن خدا عادله، چون معاذالله اگه اون جبر رو قبول کنیم خدا بندگان رو به افعالشون مجبور میکنه، از اون طرف هم میره یقهشون رو میگیره چرا خلاف کردی، پس این با عدل جور در نمیاد دیگه، خواستن عدل رو درست کنن، خدا رو از سلطان و سلطنتش خارج کردن، گفتن این فاعل افعال خودش، در حالی که ما در بحث‌های قبلی مفصل گفتیم که الله خالق و کل شیء، خدا خالق هر شیئه، شیئیت هم مسابقه با وجوده، شیء یعنی موجود، شیء یعنی چی؟ نه که این شیء من شیئم، تکلم من شیئه، افکار من شیئه، خاطرات من شیئه، شیء اینا دیگه، خدا خالق همه اشیاء، یعنی هر خاطره ای از خواطر که عبور میکنه این خالقش خداست، هر حادثه ای از حوادث این خالقش، نه اینکه خدا خالق آسمان و زمین و کوها و درخت ها و انسان ها و حیوانات، بالاتر خالق افعالشونه، خالق صفاتشونه، اگه در من یه ملکه علم به وجود میاد خالق این ملکه علم بوست، منتها با اون ترتیباتی که قبلا چیدیم که اینا هیچ کدوم اشکال توش پیدا نمیشه، حالا هر کسی سرت اشکال داشت بپرسه پاسخشو عرض میکنه، با اون ترتیبی که گفتیم، چون ترتیب باید حفظ بشه، اسماء خدا و افعال خدا و وسائط بین الله و بین انسان، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با افعالش. حالا اینجا یه مثال ایشون میزنه، میفرماید که مثل و هازا مثل المولا من الموالی، شما اگه خواستین این مسئله براتون جا بیفته بفهمید جبری چی میگه، قدری چی میگه و اهل بیت چی فرمودن، این مثال رو دقت کن. شما فرض کنید یه مولایی صاحب یه عبدی، خب عبد برده دیگه، عبد یعنی برده، این مولا یه خانه‌ای رو در اختیار عبد میذاره، به این عبدم اجازه استفاده از این خانه و لوازم این خانه رو میده، اینجا عبد به اختیار خودش از این خانه استفاده میکنه یا نمیکنه؟ استفاده میکنه دیگه، اما آیا از تحت تملیک مولا خارج میشه یا نمیشه؟ یعنی این خانه از ملک مولا خارج میشه. یه مولای از موالی عرفیه یه عبدی از عبید رو اختیار میکنه و یزوجه احدا فتیاته، یکی از کنیزهاشو به عقد این در میاره، این دوتا رو به هم دیگه ازدواج میده. ثم یقطع له قطیعتا، بهش لباس میده و یخصه به دارن، یه خانه و اساس خانه بهش میده و غیر ذالک مما یحتاج الیه الانسان فی حیاته، تمام حوادث زندگی هم در اختیارش میذاره از ملک خودش. الهین محدود و عجل مسمى، البته تا یه مدتی. فان قلنا، حالا اگه ما بگیم ان المولا و ان اعطا لعبده ما اعطا و ملک و ما ملک، این مولا اینا رو به عبد داد، اما فانه لا یملک و عین العبد من الملک، این عبد بیچاره اصلا مالک چیزی نیست، عبد کجا و مالکیت کجا؟ میشه این قول مجبر است. مالک یعنی چی؟ بله اگه منظور اینه که سند به نامش زده، بله سند به نامش نزده، ولی یه پرانتزی باز کنیم، یه آقایی بود خیلی حال خوشی داشت، حالا شرح داره بخوام راجبشون صحبت کنم، یه فداکاری های خاصی برای انقلاب کرده بود، بعد بیمار شده بود رفته بود تو این دماوند، یه خونه خواهرش داشت اونجا در اختیارش گذاشته شد، اینم اونجا دکتر گفت بعد بیرون تهران باش. بعد عرض حضور شما که من خدمتش رسیده بودم، با هم دیگه نشسته بودیم، این روبروی خونه‌ش هم یه تپه اینجوری بود تا بالا درخت بود، گفت ببین آقای رحیمی این تپه همش مال منه. حالا نه خونه مال این بود نه اون تپه، ایچا یه قرون پولم نداشت، ولی گفت که آقا گفت این تپه تا اون بالا همش مال منه. گفت من نشستم اینجا دارم کیفشو میبرم، دارم از این استفاده میکنم، از این تپه و از این درخت و از این آسمون، حالا مگه حتما باید سندش به نام من بخوره تا من کیف کنم؟ بعضی هم فقط با سندش کیف کنم. حالا ایشون میفرماید که کی استفاده میکنه؟ عبد استفاده میکنه دیگه. اگه قول جبری رو بگیرین تو این مثال، جبری میگه نه خیر عبد استفاده نمیکنه. و ان قلنا، حالا اگه اینجوری بگیم، بگیم مولا با اعطاء این مال به عبد و تملیک این مال به عبد، جعله مالکن، اینو مالک کرد، و انعزله و عن المالکیه، خودش از مالکیت کنار کشید، این از تحت ملک مولا خارج شد، و کان المالک هو العبد، این میشه قول معتزله، اون میشه قول جبری، این میشه قول معتزله. حالا قول اهل بیت چیه؟ ولو جمعنا بین الملکین، حالا اگه ما جمع کنیم بین این دوتا ملک، به حفظ المرتبتین، هر دو مرتبه رو در جای خودش حفظ کنیم، بگیم که ان المولا مقامه فی المولا، مولا مولاست، عبدم عبد، اما ان العبد انما یملک فی ملک المولا، عبد در ملک مولا تصرف میکنه به اذن مولا، در ملک مولا به اذن مولا، ولی عبد تصرف میکنه. و ان العبد انما یملک فی ملک المولا فالمولا مالک فی عین ان العبد مالک، مولا مالک در عین اینکه عبد مالکه، منظور از مالک سند خونه نیست، سند خونه مال عبد نیست، اما استفاده ملک یعنی استفاده دیگه، استفاده ملک مال عبد در عین حال که مولا مالک هم خود عبد هم مالک این ارسیات که ملک، فهنا ملکون الان ملک، یک مالکیتی بر روی یک مالکیت دیگه است. اگه اینجوری بگیم کان از ذالک القول الحق الذی رواه ائمه اهل البیت علیهم السلام، این میشه قول اهل بیت و برهان هم اینو تایید میکنه. حالا شما روایات رو ببینید، در احتجاج عبایت ابن ربعی اسدی از امیرالمومنین علی علیه السلام در معنای استطاعت سوال کرد، حضرت فرمود تملکها من دون الله و مع الله، منهای خدا مالکی یا با خدا مالک، این ساکت شد، بنده خدا این چیزها رو بلد نبود. فقال له قل یا ابای، حضرت ما بگو، قال و ما اقول یا امیرالمومنین، با علی که نمیشه بحث کرد که، خب چی بگم؟ یه جمله حضرت داره اوج توحید، کمال و توحیده این نفی و صفات هم، از اون همجد داشت صحبت میکرد یه جمله گفت جان شما، من اصلا یه دفعه یک حالت عجیبی بهم دست داد، گفتم آقا این جمله آره کیه؟ از آقا از این حال ما خیلی خوشش میاد، میبینم ما حالی به حالی شدیم، گفتیم ما رو امیرالمومنینه، خیلی جالب. نفرمودین فرموش امیرالمومنین تو سوادش داره یه عبارتی گفت کوتاه دو سه کلمه، اصلا یه کنده این از آسمان اومد. آقا این مالی کیه؟ شیخ محمد مرا حضرت امیر کمال و توحیده ای نفی و سوادن. وقت ما که نمیفهمیم که آقای بهادینی فهمیده بود من 40 سال تو این جمله فکر کردم. 40 سال آقای بهادینی، یکی گفته بود من 40 سال در امر بشه مقتضی از نهی و ضد فکر کردم. امر بشه مقتضی از نهی از ضد فکر کردن نداره که. خب اگه بعد به شما گفت آقا برو بیرون دیگه نمیتونی وایس اینجا شکلات بخوری دیگه، این دیگه 40 سال در این مسئله فکر کرده. یه کسی داشت آخه طلبه داشتن اونجا مقدمی واجب صحبت میکردن، یه کسی آمی رفته بود اومده بود گفته بود آقا اینا چی میگن؟ گفته بود اینا دیوونه. گفته بود چطور؟ گفته بود دارن بحث میکنن که اگه آدم خواست بره رو پشتمون بعد نردبون بذاره یا نذاره، چون تو مقدمه واجب اینو بحث سلمو میگن. آقا اونا یه چیز دیگه میگن، بعد این مثال میزنن که حالا این که میخوای اگه رفتن روی پشتبان واجب باشه آیا گذاشتن نردبانم واجبه یا نه، بحث وجوب شرعیشه. بعد میگم اینا دیوونه ان، دارن بحث میکنن که آدم میخواد رو پشتمون بعد نردبون بذاره یا نه. این که دیگه بحث نداره، یا بعد بذاری تموم شد. بعد عرض شد که میگفت که آقا میگفت 15 سال میگفت ایشون گفته بود من 40 سال در این فکر کردم. البته میگفت چیزها گیرم افتاد. آدم میخواد فکر کنه بعد در این کلمات توحیدی اهل بیت فکر کنه که کمال و توحیده نفی و صفاتن. بعد این طرف گفت خب من چی بگم؟ قال ما اقول یا امیرالمومنین. حضرت فرمود قال اینطوری بگو، تقول تملکها بالله الذی یملکها من دونک، مالکی به آن چی که خدا به تو تملیک کرد. فَإِنْ مَلَّكَكَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَطَائِهِ، اگه به تو تملیک بکنه عطای اوست. وَإِنْ سَلَبَكَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَلَائِهِ، اگه سلب بکنه بلای اوست. وَهُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَكَ، اون مالک اون چیزی که به تو تملیک کرده. وَالْقَادِرُ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَقْدَرَكَ، و قادر به اون چی که تو رو به اون قادر کرده. این توضیحش میشه همین عباراتی که تو بحث قبلی داشتیم. یه نقشی داده این آقا شده پادشاه صحنه تئاتر، اونم شده عبد. این 2 ساعتی که دارن تئاتر بازی میکنن این پادشاه چیکار میکنه؟ واقعا پادشاه دیگه صحنه تئاتر، حالا جمعیت هم نشسته. حالا مثلا اگه این پادشاه بگه مثلا نوکر من یه لیوان آب واسه من بیار، اون تو صحنه تئاتر میگه جد و آبادت نوکرت توه، خب میگه چش قربان. میره یه لیوان آبم میاره. تمام این نقش ها مال اون نویسنده است. این صحنه و این لباس ها و این نقش و اون اطاعتی که اون سرخم میکنه و اون تحکمی که اون میکنه و اینا همه زیر پر اون صاحب ملک و صاحب این تئاتر و اون نویسنده و ایناست. ولی واقعا اون امر میکنه، اونم اطاعت میکنه، با اختیار خودش هم این کارو میکنه. بعدم صحنه تئاتر تموم میشه، همه برمیگرده به جای خودش. این صحنه تئاتر انجام یه روز برچیده میشه. صحنه تئاتر برچیده میشه، شما میبینید مالکی کی دیگه بود. ای کاش قبل از مرگ برچیده بشه. چون اگر قبل از مرگ برچیده بشه انسان راحت میشه. شما شنیدی میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. الان زندگی ما ترکیبی از چیه؟ غم گذشته، نگرانی آینده. غیر از اینه؟ ما هممون یه غمی از گذشته داریم، یه نگرانی از آینده داریم، همیشه هم داریم. از وقتی به دنیا اومدیم فهمیدیم 2 تا 4 تا، از قبل از اینکه بفهمیم 2 تا 4 تا، از وقتی فهمیدیم به سیب زمینی گفتیم دیپ زمینی، از اون روز ما غم گذشته داشتیم و شوق آینده. من کلاس آمادگی بودم یادمه، بعد معلم آخرای ساعت شد و میگفت بشینید مثلا فکر کنید که الان به چه چیزی علاقه دارید، آرزوتون چیه. من یه شیر کاکائو داشتم از شیشه یا یه ذره خورده بودم، میگفتم الان آرزوی من اینه برم خونه این از تو یخچال بیارم بیرون. شیر کاکائو رو تمام فکر ذهنم اون شیر کاکائو بود. تمام آرزوام بود که روز بعد بیاد شیر کاکائو، روز بعد روز یه دونه شیر کاکائو برام می‌خریدن. اینو عرض میکردم، ما یا غم گذشته داریم یا ترس آینده دیگه، تو این دو حالیم تا آخر عمرمون دیگه. چرا؟ شما موضوعات غم رو تو ذهنتون بیارید و موضوعات ترس. مثلا از بیشترین چیزی که ازش میترسیم روزیه دیگه. حالا خونه اگه گرون بشه چی کار کنیم؟ میخوام ازدواج کنیم، نمیدونم، میخوام بچه‌مون رو زن بدیم، پشت سر هم میاد تا میخوای بگه آخرش بعدی میاد. تا ازدواج میکنی که 6-7 سال که باید بدهی های ازدواج تو بدی، بعد 10-15 سال هم کار کنی تا یه خونه کوچولویی بخری، تا میخری میبینی بچه بزرگ شده، بابا من زن بخوام. تو دیروز 2 سالت بود که چه دو شد 25 سالت. دوباره از اول شروع میشه. آره نه، با اونم درست نمیشه، اونم خول میشی. بعد همون کاری که خدا گفته آدم انجام بده. حالا اونم یه سری داره. عرض شد که نگرانی روزی داریم دیگه. یه بیانی در البیان من دیدم، یه چیزایی آدم میبینه دیگه کتاب میبنده، دیگه کتاب میبنده، فقط دیگه همین کتاب بسته دیگه صفحه میکنه. ایشون میفرمود که چرا اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزن. میفرمود به خاطر اینکه اتفاقی که واسه اونا میفته اینه، اسباب مثل حباب تو نظر اینا میشکن. نگرانی روزی چرا؟ چون شغلم، اعتمادی به شغلم ندارم، از روزی آیندم نگرانم، از اوضاع بازار نگرانم. یه هم مثل حباب تو چشمش میشکنیم، این اصلا اینا هیچ کدوم رازق نبوده، رازق دست پرقدرت خدا بود. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اینا همه یه بازیایی بود که اینا مشغولش کرده بودن. اینجا شغل و مغل و اینا همه مثل حباب در نظرش میشکنه، همه غم و غصه‌ش هم باهاش میره. غم و غصه من مال این بود دیگه، وقتی این حباب شکست دیگه غم و غصه نمیمونه، غم و غصه رو با خودش میبره. اون چیزایی که بهشون تکیه میدادم چون همه جنسشون یونولیت بود، همش نگران بودم نکنه یونولیته بشکنه. یه پل ساختم با یونولیت، روزی و رفیق و آشنا و حزب و این همه یونولیته. یونولیت هم نیست، با این پل زدم رو دره، میخوام برم جلو، پا میذارم این میشکنه دیگه. بعد میبینم عجب، اصلا اینا نبود. چون اسباب از نظرش محو میشه، مثل حباب میشکنه، سبب سازو میبینه، لذا غم و غصه‌ش هم میره. چون اون سبب ساز که دیگه جنسش یونولیت نیست که، اون روزی رو میده به ایه وسیلت امکان. برای خدا چیز گرون شده؟ مثلا در طول تاریخ الان مثلا برای مورچه ها مثلا جنس گرون شده. مثلا مورچه ها الان ناراحتن، آقا این برنج لاکردار شده کیلو 5 تومن، چیکار بکنیم دیگه؟ حالا با این خلاصه ملکه مورچه ها و اینا. برای مورچه اصلا مهم نیست، برنج میشه کیلو 1 میلیارد تومن. خونه مثلا، مثلا این خونه گرون میشه، این کفترها ناراحتن. مثلا خونه شده متری 15 میلیون تومن تو شمال شهر، حالا این کفترها ناراحتن. مثلا کفتران ناراحتن که لاکردار این شهریه مرزهای غیر انتفاعی امسال دو برابر شده، ما چیکار بکنیم؟ حالا با شهریه بچه‌مون از اون کفتر این حرفا رو نداره که. یا مثلا مثل ما نگرانه، بدبختی مال ماست، مثل ما نگرانه که مثلا محلمون اونجوریه، سریع در از 3 شماره محلش رو عوض میکنه، میره نیاورون، کی میتونه بهش حرف بزنه؟ چیزای دیگر هم به همین شکل عوض میکنه، خیلی راحت. نه غم داره، نه قصه داره، نه زن داره، نه بچه داره، نه قصه داره، نه گرونی براش هست. مگه برای خدا چیزی گرون شده؟ اگر رازق اون باشه، حالا ما فرض میکنیم، واسه یاد خود با فرضش خوش باشیم، فرض میکنیم رازق خداست، این کارهایی که ما میکنیم هیچ کدوم رازق نیست، چقدر آدم احساس آرامش میکنه، کیف میکنه. یکی از این رفقا ما یه جلسه‌ای داریم، دیشب به من میگفت تو حالت یه حال دیگه ایه این چند وقته. گفتم آخه من همه کارامو تعطیل کردم، یه میلیون تومان پول گذاشتم توکل، پولامو جمع کردم این تابستون هیچ جا نرم کار کنم، خب بشینم فقط تو خونه البیان بخونم. حالا آخه میگفتش که طرف میگفت که یه دوتا یه فقیر و یه ثروتمند با هم سفر میکردن، بعد این فقیره گرفتار بود تو مسیر و گرسنگی و سختی، این ثروتمندش گفت توکل کن، توکل کن. میگفت یه جای پول ثروتمنده رو زدن، پولش رو میگه بیچاره شد، میگه فقیرم فرصت مناسب دید، گفت یه خود توکل کن، گفت آقا توکلمو بردم. ما توکلمون رو خلاصه گذاشتیم، متوکل این سه ماه. ولی واقعا اگر انسان از این اسباب، حالا ما اینجوری از اسباب چشم پوشیدیم به یه سبب دیگه اطمینان کردیم، ولی واقعا اگه اسباب از مقابل چشم انسان برداشت، چقدر احساس آرامش میکنه، راحت. همش نگرانه که نباید این رئیس مثلا یه چپ به این نگاه بکنه بعد این از کارش ساقط بشه. اصلا این رئیس چی کاره است؟ این انان اختیارش دست کیه؟ این دلش دست کیه؟ اصلا این چی کاره هست که این بخواد یه کاری بکنه؟ اینا بدبختی هایی که جامعه ما گرفتارشه دیگه، نگران آقای رئیس. بعد فرمود که در شرح عقاید از جناب شیخ مفید است که حضرت امیر ازشون سوال شد که ان افعال العباد، آیا افعال عباد مخلوقتون لله تعالی؟ افعال عباد مخلوق خداست؟ فقال علیه السلام لو کان خالقا لها لما تبرع منها. این خیلی روایت عمیقیه، ما رو وارد یه جنبه دیگه از بحث میکنه. میفرماید که اگر خدا خالق افعال عباد بود، از افعال عباد تبری نمیجوز، در حالی که فرموده ان الله بریء من المشرکین، خدا از مشرکین بیزار است. از چه جهت از مشرکین بیزار است؟ از جهت شرکشون، به خاطر این فعلشون ازشون بیزاره. پس خدا از این فعلشون بیزاره، اگه فعل اینا فعل الله بود که خدا بیزاری نمیجوز که تبر. حالا این روایت یه در دیگر رو به روی ما باز میکنه که قبلا البته یه اشاره‌ای بهش کردیم، و اون در اینه، اینم خیلی از سوالات و اشکالات فلسفی مردم رو حل میکنه. مردم خیلی توی این مسئله مشکل دارن. هر فعلی که اتفاق میفته دو تا جنبه داره، یه جنبه وجودی داره، یه جنبه عدمی داره. منتها ما به جنبه عدمی هم شکل وجود میدیم. مثلا ما بیپولی رو یه چیزی میدونیم، در حالی که بیپولی چیه؟ بیپولی نبود پوله. نجیب نجیبه طرف without پول. بیپولی که یه صفتی نیست که آقا من شما رو بیپولی بهت میدم، مثلا من یه میلیارد تومن بیپولی بهت میدم، اصلا ملاک سنجش نداره. اما ما بیپولی را یه صفت میدانیم، گاهی هم به خدا نسبتش میدیم، ما رو بیپول کردی. این جنبه جنبه عدمیه، گرچه ما ازش آزار میبینیم ولی عدمه، یعنی یه هیچه، هیچو که به کسی نمیدن. که مثلا بیسوادی صفته، ما یه صفت میدونیمش ولی بیسوادی نبود سواده، پس یه صفت وجودی نیست، یه هیچه. هیچ که چیز نیست که میشه آدم به یه کسی بی سوادی بده. اصلا بی سوادی چیزی نیست که آدم به کسی بده. که البته انسان میتونه مانع ورود علم بشه، علم نیاد طرف بی سواد باقی بمونه، ولی خداوند هیچ این کار رو با کسی نمیکنه مگر از باب تنبیه. هیچ وقت توفیق رو سلب نمیکنه ابتداعا مگر از باب تنبیه، یعنی طرف خودش یه سری کارا انجام میده، نتیجه طبیعی اون افعالش این میشه که بی توفیقی ها میاد. مثل اینکه شما با آتیش برداری خودتو بسوزونی، بعد دیگه خدا منو سوزون. درسته خدا شما رو سوزون، ولی از طریق اختیار خودت، لذا خودت معلومی نه خدای تعالی. حالا ایشون میفرمایند که افعال دو تا جهت داره، یکی جهت ثبوت و وجودشونه، جنبه وجودیه، و جهت الانتصاب الی الفاعل، یه جنبش همونی که به فاعل منتسب میشه. ببخشید مثال میزنم چون تو کتاب هست، ازدواج با زنا چه فرقی داره؟ از لحاظ جنبه وجودی هیچ فرقی نداره، همون فعلی که در زنا انجام میشه در ازدواج هم انجام میشه. اما یه انتصابی به فاعل داره، به من، که من به من دستور دادن که تو ازدواج کن، مرتکب عمل شنیع زنا نشو. اگر با ازدواج این کار رو انجام بدم، اطاعت از امر کردم، در شکل زنا مخالفت از امر کردم. اونی که معلومه و قبیحه کدومه؟ اون فعل یا این مطابقته؟ اطاعت و مخالفت کدومه؟ اونی که قبیحه، اونی که مورد ملامت قرار میگیره، اون جنبه وجودی نیست، این اطاعت و مخالفته. میفرماید یه جنبه انتساب به فاعل داره که هاذه الجهت الثانیه، این جهت انتساب به فاعله که بهش میگن طاعت، معصیت، حسنه، سیئه. ولی خوردن خوبه یا بده؟ کشتن خوبه یا بده؟ نه خوبه نه بده. خوردن نه خوبه نه بده. خوردن مال حلال خوبه، خوردن مال حرام بده. پس خود خوردن نه خوبه نه بده. اگه حرام خوری بشه میشه بد، اگه حلال خوری باشه میشه خوب. چون گفتن مال حرام نخور، مال حلال بخور. اطاعت از امر کردی میشه حسنه، مخالفت امر کردی میشه سیئه. مثلا نکاح و زنا لا فرق بینهما من جهت ثبوت، از جهت اون فعل خارجی یکیه، اما انما الفرق الفارق هو ان النکاح موافق لامر الله و الزنا فاقد للموافقه. نکاح مجوز داره، زنا مجوز نداره. قتل نفس هم همینه. قتل نفس اگه در مقابل نفس باشه این موافق امر الله، اگه به غیر نفس باشه مخالفه. قصاص داری میکنی؟ خب اشکال نداره. بی جهت میکشی؟ این حرام. کتک زدن یتیم خوبه یا بده؟ اگه تأدیباً باشه خوبه، اگه ظلماً باشه بده. فالمعاصی فاقدتون لجهت من جهات الصلاح اول موافقت الامر او القایت الاجتماعی به خلاف غیرها. معاصی جهت صلاح نداره، از لحاظ حقیقی خارجی ها. رباخوری جهت موافقت توش نیست. یه افعالی هست دو وجهیه مثل ازدواج که اون جنبش میشه زنا. یه افعالی هم هست که فقط جنبه مطابقت اصلا نداره. معاصی جنبه مطابقت ندارن. و قد قال تعالی الله خالق و کل شی، خدا خالق همه اشیاء. و الفعل و شیء به ثبوت و وجوده، خدا خالق اون جنبه وجودیه. اون جنبهش که معلومه، اون جنبه انتصابش به فاعله. البته ما دو تا حرف زدیم ها، اون مطلب اول که گفتیم عمیق‌تر از این مطلب دوم بود که گفتیم. ثم قال فقد قال تعالی کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق، هر چیزی که اسم شیء بهش واقع بشه مخلوق خداست. یه جای دیگه هم فرموده الذی احسن کل شیء، خالق همه اشیاء، همه اشیاء هم در احسن وجه آفریده. پس همه چیز رو او خلق کرده، همه چیز هم زیبا خلق کرده، هیچ چیز زشتی در عالم وجود نداره. بر فعل هیچ کس من انگشت اعتراض، این کلک سن نیست که نقش غلط زنن. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. این ما رو اون جنبه فعل الله. پس اینجا بیان کرد که همه اشیا مخلوق اوست و مخلوقهای او هم حسن است. اصلا خلقت و حسن متلازم و متصاحبن، از هم جدا نیستن. ثم انه تعالی ولی از اون طرف بعضی از افعال سیئه شمرد، فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. پس معاصی چیاست؟ و هی المعاصی التي يفعلها الانسان به دلیل المجازات، معاصی اونایی که انسان انجام میده و مجازاتش میکنن. از اینجا میفهمیم علمنا بذالک انها من حیث و انها معاصن عدمیت غیر مخلوقه، جنبه معصیتش عدمیه. اون حرف اول و الا کانت حسنتا و الا حسنت. پس جنبه معصیتشو در نظر میگیرید جنبه عدمیه، جنبه وجودیشو در نظر میگیرید جز حسن چیزی نیست. حالا به هر دو تعبیر تو قرآن صحبت کرده. یه جا فرموده ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی نازل نمیشه الا که قبلا ثبت شده در جایی در اون کتاب مبین و به اذن خدا هم نازل میشه. یه جای دیگه هم فرموده ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، اگه حسنه ای به تو اصابت میکنه از جانب خداست، اگه سیئه ای به تو اصابت میکنه از جانب خودته. یه جای دیگه فرموده و ان تصبهم حسنه یقول هذا من عند الله، اگه حسنه ای بیاد میگن این مال خداست، اگه سیئه ای بیاد میگن این در اثر معاذ الله شومی اینه، به پیامبر اشاره میکردن میگفتن تقصیر اینه. و ما اصابک من و ما اصاب کم این سیئتن و انتصب هم سیئتن یقول و حاضی من اندک. حالا ببین قرآن چی میگه، قل کلون من اندلا، همه از جانب خداست. بالاخره کدومه؟ از جانب خداست یا مال ایناست؟ فهمت دو تا جنبه است. اونجایی که میگه معصیت مال خودته به اون جنبه عدمیش اشاره میکنه، اونجایی که میگه مصیبت رو ما نازل میکنی به جنبه وجودیش اشاره میکنه. اونی که اون نازل میکنه بارانه، باران هم جمع میشه میشه سیل، سیل هم قدرت داره، اینا همه حسنه، اما میزنه خونه منو خراب میکنه، این قویه. بعد میفهمید از اینجا میفهمی که ان هاذه المصائب انما هی سیئات نسبیه، اینا سیعه نسبیه نه مطلق. ما سیعه مطلق اصلا نداریم. باران بده، جمع شدن آب بده، قدرت داشتن آب بده، اینا که هیچ کدوم بد نیست که، نسبیه. چون میزنه خونه من خراب میکنه بده. بالا دست سیل اومده بود، صدای پایین دست پر شده بود، بالا دستی ها میزنن تو سر خودشون، پایین دستی ها جشن گرفته بود که الحمدلله صد پر شد. بالاخره حسن اسیا سیه با پیر زنه رفت خونه دخترش، دختره گفت مادر دعا کن امسال بارون بیاد، پس شوهرم کشت زیادی کرده. اومد بیرون رفت خونه، اون یکی دخترش گفت مادر دعا کن امسال بارون نیاد، این شوهر ما کوزه های زیادی ساخته، اگه بارون نیاد این کوزه ها خلاصه خشک بشه. ما میگه اومد بیرون گفت خدای من نمیدونم چی دعا کنم. هرچی خودت میدونی به حکمت خودت رفتار کن. بارون خوبه یا بده؟ خب بارون میاد کشت اونو رشد میده، کوزه های اینو خراب میکنه برای اون پدر. پس سیئه نسبی، اصلا شرور تو این عالم نسبیه، ما شر مطلق نداریم. تو معنویات که اصلا شرور نداریم، هر چیزی که موجود شد خیره، اصلا وجود با خیر مساوی. شر در واقع یک عدمه، اگه تحلیل کنید اینطوری ها. اینو تو فلسفه مفصل راجبش بحث میکنن که اولا شرور نسبیه، این جواب متوسطه. جواب عمیق اینه که شرور اصلا عدمیه، اصلا شرور یعنی نبود. مثلا فقر یه شر دیگه، درسته؟ فقر در واقع یک عدمه نه یه وجود. فقر رو کسی خلق نمیکنه، که خدا فقر رو خلق کرد. تو میگی خدا چرا تو این فقر رو خلق کردی؟ فقر اصلا چیزی نیست که خلق بشه. مثلا چاله رو کسی خلق میکنه؟ چاله عدم. مثلا خلا رو کسی خلق میکنه؟ خلا اصلا چیزی نیست که، خلا یعنی هیچ. تاریکی رو کسی خلق میکنه؟ تاریکی یعنی نبود نور. شما نور رو برمی‌داری میشه تاریک. تاریکی یه صفت وجودی نیست. این جواب عمیق. جواب متوسط این که شرور نسبیه، جواب عمیق این که اصلا شری وجود نداره. پیر ما گفت خطا بر قلم سنت. بعد می‌فرماید که فاذا سیئات نسبیه به معنا که ان الانسان المنعم بنعمت من نعم الله، انسانی که بهش یه نعمتی دادن مثل امن و سلامت و صحت و غنا خودشو واجد ببینه، وقتی اونو از دست داد میگه مصیبت زده شدم. پولا میره میگه مصیبت آمد. مصیبت نیامد، مصیبت اصلا چیزی نیست که بیاد، پولها رفت. حالا اسمش رو شما بذار مصیبت. میگه وقتی که نازله ای میاد یا مصیبتی میاد اینو سیئه میشموره، لانها مقارنتون لفقد ما و عدم ما. چون مصیبت که میاد یه فقد ایجاد میشه، اینم غلطه این کلمه، چون فقد ایجاد نمیشه، اون صفت وجودی میره میشه عدم. فکل نازلتن فهیه من الله، هر نازله ای از جانب خداست. و لیست من هازل جهت سیعه، از این جهت هم سیعه نیست. این نماهیه سیعتون نسبیتون به نسبت الال انسان، نسبیه و نسبت به منم سیعه است. فکل سیعتن فهیه امرون عدمی، همه سیعات امور عدمی است و از این جهت منصوب به خدای تعالی نیست، اگرچه از جهت دیگه منصوب به اذن خداست. اینجا این روایت تفسیرش معلوم میشه که چرا حضرت فرمود اگر خدا خالق این کار اینا بود. چون شرک یعنی چی؟ شرک یعنی نبود توحید. توحید که رفت شرک میاد، این مال خودشونه. پس شرک فعل الله نیست. اینم تو سر این. یه چند تا روایت دیگه هم البته از این بحث مونده، یه بحث فلسفی خیلی عمیق هم ایشون فرموده، نمیدونم بحث فلسفیش هم اگه بگیم دیگه انشالله تمام میشه. حالا میریم توی مباحثی که یکم روح معنویت هم داشته باشه. البته اینا مقدمات برای اوناست. تو بعضی بحثا رو باید یکم تعامل کنی. چهره علمیش قوی تره، بعضی چهره معنویش قوی تره، بعضی اصلا روح و ریحانه. مطالب عجیبی توی این کتاب شریف پیدا میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ساعت بیولوژیک ما رو روی یه ساعت تنظیم کرد.